سلام میکنم به شما. شما سر مقاله مجله موعود عصر با صدای استاد اسماعیل شفیعی صربستانی میشنوید.
ماجرای مست و محتسب، ناهنجاری های فرهنگی و بیقراری های اجتماعی مثل درد دندان میمان. آن زمان که فساد مثل خال سیاه کوچکی روی آج دندان می نشیند و در ظاهر هم درد و آزاری ندارد، برای معالجه و دفع فساد و بازسازی اقدامی به عمل نمی آید. تا آن که فساد و ناهنجاری به ریشه می زند، عصب را تحریک و به ناگهان فریاد صاحب دندان را به آسمان بلند می کند، تا شاید کشیدن دندان و عصب کشی کاهش درد را باعث شود. چندی پیش از این یکی از مدیران صاحب اعتبار و امضا و شاغل یکی از سازمان‌های عریض و طویل فرهنگی و فعال ما یشاع رسانه‌ای عمومی با قرار قبلی برای ساعتی میهمان من شد و روبرو به گفتگو نشست. از همان دقایق اول دریافتم با دلی پر و انبوهی از گلایه و شکایت از اوضاع و نامسامانی های فرهنگی و ناهنجاری های کوچه و خیابان و تابوشکنی های دختران و زنان، آن هم در دیاری که نشان ام القرى اسلامی را به سینه دارد، روبرویم نشسته است. رنگ های گردنش بیرون زده و با صورتی برافروخته، از لا به لای آرشیو عکس های تلفن همراهش عکس هایی از بانوان بیروسری و دستار را نشانم داد تا سندی برای اثبات دعویش به صحنه آورده باشد. دیدار غیرت سرازیر شده او مرا به یاد سروده مرحوم ایروز میرزا انداخت. زبان بریده و سمون بک مقابلش نشسته بودم تا آنچه چون گدازه های آتش فشان درون سینه دارد بیرون ریخته و آرامش بیاد. به قول جناب سعدی، زبان بریده به کنجی نشسته سم بوک، بس کسی که نباشد زبانش اندر بوک. می گفت از ناب سامانی های اوزای کوه ورزن می خروشید. پیش خود گفتم این مرد که خود از صاحب منصبان است و گویی از یاد برده که صاحبان عکس های افتاده بر صفحه گوشی تلفنش، به ناگهان و سر خود بی‌گذرنامه و جواز عبور که از ماورای مرزهای آبی و خاکی به این مملکت وارد نشدن، جملگی دست پرورده های همین سرزمینن که این جناب لباس یکی از مدیران سازمان های فرهنگی رسمیش را بر تن دارد. نمیتوانستم بهشان بگویم خود میکشی ای خواجه و خود تعذیری داری. در بیان چنین موقعیتی همشهری عزیز ما جناب حافظ فرموده است: تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، از که مینالی و فریاد چرا میداری؟ گویی گفتگوی حق به جانب او پایانی نداشت. از مظلوم افتادن اسلام و تعطیل ماندن شریعت گفت و از توطئه‌های غرب و یهود علیه اسلام و مسلمین، از ظلم رفته بر نظام مقدس گفت و بیداد آمریکای جنایتکار. مثل این بود که پیچ یکی از شبکه‌های رادیو تلویزیونی رسمی را باز کرده باشید و مجریان چاق و لاغر پی در پی خطابه و بیانیه‌ها را با آب و تاب و هیجان قرائت. به ناگهان فرصت کوتاهی دست داد و من آن لحظه را شکار کردم و به ایشان خسته نباشی گفتم و لیوان شربتی به او تعارف کردم، شاید نفسی تازه کند و پیش از آن که به مرحله دوم خطابه و صدور بیانیه وارد شود، گفتم اجازه می دهی از زبان یک معلم، یک نویسنده در حوزه فرهنگ و دین، یا یک روزنامه‌نگار قدیمی که سالها در میان مردم این سرزمین در رفت آمد بوده، برخی دلایل واقعی را که چنین شما را آزرده ساخته و امانتان را بریده عرض کنم؟ و به قول معروف نوعی آسیب شناسی فرهنگی و نسی آسیب امنیتی داشته باشم رخصت فرمود و من عرض کردم میدانم در کسوت مدیری از مدیران یک سازمان رسمی فرهنگی و رسانه‌ای از دریافت کنندگان بودجه دولتی به رغم تصور دیگران از مجالی محدود و اختیاراتی اندک برای اعمال تغییراتی بزرگ در خط مشی‌های ابلاغی برخوردارید و نیز می‌دانم که ناتوانی در ورود به سیاست گذاری به صورت کلان و اعمال سایر رویکردها حتی از مسیر یک ایستگاه رادیویی و تلویزیونی از جمع بیش از 1000 ایستگاه و شبکه که از بام تا شام هر چرا که دلشان خواست در گوش خلق عالم میچپانند و آن همه را هم اداء تکلیف و شرعی و مقدس تصور میکنند. با این همه میخواهم عرض کنم که آقا شما محصول دو زنجیره و شاید محبوس در آن دو هستید. احساس کردم گوشهایش تیز شد، کمی جا به جا شد تا بهتر سخنان مرا بشنود. و البته این اولین باری نبود که در میان بالغ بر 40 سال فعالیت فرهنگی و آموزشی خود را در مقابل یکی از صاحبان امضا می دیدم و به صراحت و بی ملاحظه با آن به گفتگو می نشستم. ادامه دادم ماجرایی را که در دوره جوانی وقتی که در دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز درس می‌خواندم برایم پیش آمده و نقل می‌کنم. مدرس جوان نوخطی برای تدریس یک واحد درسی تخصصی به کلاس ما وارد شد و دل بخواه خودش کسب نمره قبولی در قرائت قرآن را یکی از شروط به اصطلاح دانشجویان پاس کردن درس، آن هم در واحد درسی تخصصی غیر مرتبط اعلام کرد. در آن اوضاع و احوال انقلابی و شور و شیدایی هیچ کس جرأت مخالفت به خود را نداد و حتی لب به انتقاد و پرسش نگشود و من در آن سالها که چون امروز و مانند عموم مردان و زنان میان سال که ده‌ها ملاحظه در حشر و نشر روزانه دارند به این مرض مبتلا نشده بودم رو به جناب استاد عرض کردم اجازه می‌دهید اولین داوطلب اجرای این نمایش قرائت قرآن شما باشم؟ با خرسندی پذیرفت و قرآن همراه خودش را به من سپرد و شروع به قرائت کردم. گل از گل استاد شکفت و شاید منتظر داوطلب دیگر بود، اما اجازه صحبت خواستم و گفتم منتقد و بلکه معترض به این تصمیم شما، و اگر داوطلب اول شدم به این خاطر بود که بدانید اعتراضم به دلیل ناتوانیم در قرائت آیات قرآنی نیست. من دلیلی معقول برای اعمال این سلیقه شما نمی‌شناسم. این اعتراض اگرچه موجب تعلیق تصمیم آن مدرس جوان شد و سایر دانشجویان نفس راحتی کشیدند، اما ناخشنودی را هم در پی داشت. امروز هم به شما مدیر محترم که اینک روبروی من نشسته اید و صاحب کرسی و امضا هستید عرض می کنم. شما به رغم دفتر و دیوان رسمی و منصب چه بخواهید و چه نخواهید محصول دو زنجیره و محبوس دو دسته از شحنه‌های نظارتی و امنیتی از یک سو و باریک اندیشی های اهل شریعت هستید. و البته امروز هم مثل همان واقعی دوره دانشجویی کسی نمیتواند بگوید این حقیر از شریعت گریزان و در عمل به احکام شریعت چون ژله لغزان و لرزانم. از این رو راحت با شما سخن میگویم. این دو دسته از روی خیرخواهی و احساس تکلیف، امید که به حقیقت چنین بوده و باشد، و بی‌شناسایی موارد و مباحثی چون شرایط تاریخی که در آن واقع شده ایم، پیشینه فرهنگی و سنت‌های ممدوح جاری در میان نسل‌های ماضی و مستقبل ساکن این دیار، زمانی که در کم و کیف مناسبات اجتماعی و در ابعاد جهانی دیگرگونی‌هایی را پذیرفته، روحیه قومی و جمعی ویژه‌ای که ساکنان این سرزمین را از دیگر اقوام جدا می‌کند و فقدان بسیاری از شرایط و مقتضیات صرفاً بسته به برخی سلایق و رویکردهای سیاسی و مذهبی خاص با اعمال فهرست بلندی از مدها و تبصرها دست و بال و زبان عموم صاحبان رأی و قلم را محدود کرده اید و دانسته و ندانسته از خیل مخاطبان خود کاسته اید و آرام و بی صدا گروه گروه جوانان و سایر گروه های اجتماعی ساکن این سرزمین را به آبشخورهای غیر مذهبی، غیر ایرانی و گالا اوبالی روان ساخته. به این میماند که سربازی به جای محافظت از مرزها و ممانعت از ورود اجانب به پای خود تیر خالی کرده باشد. شریعت مدار آن زمان که از دو عنصر فرهنگ و معرفت کنارگیری کند، اگر به مثابه قائم مقام دینداری شناسایی شود، بسیار باریک اندیش انعطاف ناپذیر جلوه کرده و مجال سیر و سفر آفاقی و سیروریت فرهنگی و معرفتی را تنگ می سازد. به آن گونه که تنها آحادی از مردم معطل مانده ها در ظاهر مذهب و شریعت مجال حضور در صحنه های مناسبات فردی و اجتماعی میابند، با معیاری سخت و سخت گیری هایی معیار شده، در حالی که بنیادهای هر حوزه فرهنگی و تمدن دینی تنها قائم بر عمود شریعت استوار نمیمانند. این حوزه ها با پشتیبانی معارف هستی شناسانه و نظام فرهنگی و اخلاقی متعالی برکشیده میشوند. نمی دانستم سکوت آن مهمان محترم از سر چه بود. هرچه بود مرا مشتاق سخن راندن بیشتر در این حوزه ساخت تا سرحد تب آوری مهمان عزیز. برای تبیین رویکرد فرهنگی هم مثالی آوردم و عرض کردم. در سابقه عموم اقوام در هر یک از حوزه های دینی تجربه شده پیشین، زردشتی، یهودی و مسیحی، هر زمان که کاهنان و معبدان و روحانیون پیرو ظاهر مذهب متمکن و متعصب بر ظاهر شریعت و البته پیراسته و برکنار از فرهنگ و معرفت دایر مدار تنظیم مناسبات و معاملات عمومی مردم شدند، باعث و بانی روگردانی و عقبگرد عمومی از مذاهب و شرایع شد. عصر رنسانس و روشنگری و سرانجام نهضت اصلاح دینی پروتستانتیزم اروپا فرزند بلافصل عصری است که پاپ ها و کشیشان ظاهر مذهب را وجه نظر خیش ساخته و همه همت خیش را صرف ترتیب و تنظیم جمله مناسبات فرهنگی و تمدنی از مجرای باریک اهل شریعت ساخت و آن را هم در خدمت مقاصد دینی و شهوی خود وارد آوردن. متاسفانه این روی کرد در گامهای اول بانیان و تابعان را به بیماری سهمگین تظاهر، ریا، صورتسازی مناسبات و مناسک شبه مذهبی مبتلا و از دیگر سو زمینه های رویگردانی و به قول معروف تعرب بعد الهجره عموم ساکنان اروپا را از دین سبب شد. سهم بزرگی از رویکرد الحادی غرب مسیحی به عالم آدم و اعتزال و کنارگیری آنها از دینداری مرحوم و متوجه دستگاه شبه مذهبی و شبه دینی کلیسای کاتولیک است. پیرو سنت اولیا و انبیا عظام الهی هر سالک طریق توحید در طی مراتب سلوکی تا نیل به مقامات و مراتب عالی کمالی و قرب از سه مدرسه، سه گذرگاه، یعنی شریعت که تنظیم کننده اعضا و جوارح اعمال عبادی مؤمنان است متناسب با دستگاه دین، و مدرسه اخلاق، فرهنگ که در تعدیل کننده قوای نفسانی و پیراسته کننده از خلجانات و هیجانات نفسانی و مسئولیت بخشی از بابت لطمات و حملات شیطان است، و سرانجام مدرسه معرفت و طی مراتب آن گذار می کند. سیروریت تمام از ظاهر به باطن و تجربه صفات کمالی تا آستان قرب الهی. جز این مردان مرد از قبیله اهل معرفت میادین بسیاری را پشت سر می‌گذارند که گاه از آنها با عناوینی چون صد میدان و هزار میدان یاد می‌کنند. جمله مراحل و مراتب هم ادب و ادبیات مخصوص به خود را دارست و مظاهر مخصوص به خود را در قول و فعل و مناسک در معاملات فردی و اجتماعی و البته فرهنگی و تمدنی. حال باید پرسید مبتلای ظاهر مذهب و پای بسته صرف به شریعت از کجا ها به دینداری و سقف سیر و سلوک در عالم دینداری را شریعت مداری در معنی صورت بندی در ظاهر فرض کرده و از نظر عرصه های مهم بعدی که قوام دهنده معنی کننده و روح بخشنده به ظاهر مذهب و استوار کننده بنیادهای فرهنگی و تمدنی است اعراض می و در این گمان خام به سر می برد که از مسیر این صورتبندی مجال سیر در عوالم برزخی و قیامتی را فراهم می آورد. گاه در این پندار گرفتار می آییم که از مسیر تسلب رأی اهل ظاهر مذهب و گماردن محتسبان در میان کوی و برزن برای پایبند شدن خلق روزگار به حفظ صورتها مردم از ابتلا به نجاسات و انحرافات و بزهکاری در امان میماند. گویی در این گمان افتاده ایم که تنظیم جمیع مناسبات جامعه و معاملات مردم و سیر دادنشان در دستیابی به فلاح و رستگاری تنها در همین مدار و مناسک منحصر است و در اجرای این گمان حتی به طهارت و سلامت ضروری این عصا و عوامل منظور محتسبان و شهنگان است نمی اندیشی. این نحوه عمل مرا به یاد سروده زیبای مرحوم پروین انتصامی می اندازد: ماجرای مست و محتسب. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت: ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست. گفت: مستی، زین سبب افتان و خیزان می روی. گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت: رو صبحای، قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت: نزدیک کس والی را سرای، آنجا شویم. گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست. گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت: دیناری بده پنهان خود را وارهان. گفت: کار شهر کار درهم و دینار نیست. بگذاریم شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقتی دیگر. تصدق شما هم ولایتی های عزیز. بسلام.